بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما تا همین فراز رسیده بودیم که اهل بیت علیهم السلام به عنوان معدن رحمت معرفی شدن که یکی از فضائل و شؤون اهل بیت علیهم السلام هستش که انشاءالله تو این جلسه مقداری بهش بپردازیم. ابتدا خدمتتون عرض بکنیم این کلمه معدن رحمه، کلمه معدن که حالا ما تو فارسی معمولا معدن میگیم و صحیح ترش معدن هست، چون به هر حال اسم مکان هست بر وزن مفعل، یعنی محل تولید و ذخیره یه چیز با ارزش. معدن اینه دیگه، جایی که یه چیزی هم تولید میشه توش و هم ذخیره میشه. مثلا وقتی ما میگیم یه جایی معدن طلاست یا مثلا معدن آهکه، چیزی هستش که جایی هستش که این ماده توش هم تولید میشه هم ذخیره میشه. ممکنه تو گاوصندوقی طلا باشه، اما هیچ وقت اونجا رو نمیگن معدن، اونجا فقط محل نگهداریه چون تولید نمیشه اونجا طلا. پس بنابراین معدن یه همچین چیزیست و اگر ما به اهل بیت علیهم السلام میگیم معدن رحمت، انشاءالله تو توضیحات بعدن عرض خواهیم کرد، یعنی جاییست که رحمت خدا اینجا جوشش داره، جاییست که ظهور رحمت خدا اینجا هستش که توضیحش رو انشاءالله به تدریج عرض خواهیم کرد. منتها من اجازه میخوام قبل از این که در رابطه با معدن رحمت بودن اهل بیت علیهم السلام یه دو سه تا نکته خدمتتون عرض کنم راجب خود رحمت خدا، راجب او صحبت بشه تا وقت معلوم بشه معدن رحمت یعنی چی. ببینید، رحمت یعنی اون لطف خداوند متعال، عنایت خدا، اون تفضل خدا، اون دستگیری و اون اعطای خدا، اون چیزی که میده، اون عنایتی که میکنه میشه رحمت خدا. در رابطه با انسان ما معمولا وقتی میگیم یه آدمی دل رحمه، رحم کرد، اینو کجا به کار میبریم؟ اونجایی که معمولا ابتدا یه تأثر خاطری، یه سوزشی، یه چیزی تو قلب به وجود، یه رقت قلبی به وجود میاد، بعد آدم یه کاری میکنه برای دیگری. مثلا شما نگاه کنید، اگه شما یه آدم علیل فقیری رو ببینید، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، یه تحت تأثیری قرار میگیره، بعد یه چیزی به او میده. یا مثلا شما فرض کنید یه نابینایی رو اگر میبینید که داره یه جا رد میشه، اول آدم دلش میشکنه، یه دل سوزه‌ای، یه تحت تأثیر قرار گرفتنی، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد دست او رو میگیره، کمک بهش میده. یا فرض کنید به عنوان مثال اگر شما یه نفر رو میبینید که خورد زمین، اول آدم دلش میسوزه که مثلا یه فردی، حالا یه بچه یا یه پیرمردی، یه بزرگسالی، یه مرتبه میخوره زمین، اول آدم دلش میسوزه، یه رقت قلبی پیدا میکنه، بعد بره کمکش میکنه. در انسان نوعاً اینجوری هست که اون کاری که برای دیگری، دستگیری و عنایتی که به دیگری میکنه، مقدمش یه سوزش قلب و یه رقت قلب و یه تحت تأثیر قرار گرفتنیه که اول منفعل میشه بعد یه کار برای دیگری میکنه. اینو بهش میگیم رحم کردن، میگیم این فلانی به دیگری رحم کرد. در رابطه با خداوند متعال دیگه اون رقت قلب و اون دلسوزه و اون که آدم یه دردش میاد و تحت تأثیر قرار میگیره و حالت انفعال، این نیست دیگه توش، چون پروردگار عالم محل حوادث و تغییر و تغییر نیست که چیزای بیرون روش تأثیر بگذارن. این مال موجودات ممکن، مال موجودات به هر حال ناقص، مال مخلوقات هست. در رتبه خدا فقط همون عنایته، اون تفضله، اون دستگیریه دیگه، اون رقت قلب دیگه نیست، اینکه به کسی یه چیزی میده، اینو بهش میگن رحمت. اون غم و قصه و اون حالت اینچنانی دیگه تو خدا دیگه معنا نداره. مرحوم محتشم کاشانی که خب اون مرثیه معروفش واقعا دل سنگ رو آب میکنه، اون 14 بند محتشم که در اتوبه امام حسین علیه السلام اون مرثیه رو گفته، نقل میکنن که وقتی رفت در اتوبه غم و قصه عالم بالا خواست روز عاشورا بگه، رسید به اینجا که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. فعلا رفت تو بارگاه قدس که تو عالم بالا که جای غم و قصه نیست، اما در این حال روز عاشورا اونا هم غم و قصه داشتن. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. بعد از اینم رفت بالاتر، از عالم قدس هم رفت بالاتر، راجب خدا روز عاشورا در تو خدا خواست یه چیزی بگه. گفت هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. ذات ذوالجلال که دیگه غم و قصه و سوزش قلب دیگه نداره. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. تو مصرع دومش موند که خب چی بگه؟ تو مصرع اولش گفتیم که خدا گرچه غم و قصه ندارد، خب بعد بگیم چی؟ ولی روز عاشورا قصه خورده است؟ خب این که معنا نداره که، این با خدا نمی‌سازه. اگرم بگیم نه روز عاشورا هیچ براش فرق نکرده، خب اونم که نمیشه که. لذا توش موند، قلم و گذاشت خوابید. تو خواب بهش گفتم مصرع دومش اینجوری بگو، بگو هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. دلها روز عاشورا قصه خوردن، به خصوص بعضی از دلها، دلهای معصومین، که انا خدا قصه خورده. نگفت خدا قصه خورده، گفت او در دل است. و خب اونم تو دل مثلا پیغمبر اکرم که حرم خداست دیگه، خدا تو دل پیغمبر، تو قلب مطهر حضرت زهرا و اهل بیت هست، اونا غصه خوردن و خدا غصه خوردن اونا رو غصه خوردن خودش حساب میکنه. او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. ما یه آیه هست تو سوره زخرف، آیه 55 سوره زخرف، آیه خیلی عجیبه ظاهرش. آیه این است که خداوند متعال بفرماید فلما آسفونا انتقم نامن هم. وقتی اون قوم راجب فرعونی هست، وقتی ما رو متاسف کردن، ما رو غصه‌دار کردن، آسفونا تأسف دیگه، فلما آسفونا انتقم نامن هم. ما انتقام گرفتیم، عذابشون کردیم. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه حدیثی است. امام صادق فرمود خدا که مثل ماها تأسف نمیخوره، ان الله لا یأسف که اسفنا، غصه دار که نمیشه، ولکنه خلق اولیاء لنفسه. منتها خدا یک اولیای خلق کرده، یک بندگانی خلق کرده که اونا وقتی غصه میخورن خدا غصه اونا رو غصه خودش حساب کرده. ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون. اونا تأسف بخورن یا خوشنود میشن، و هم مخلوقون مربوبون. اونا دیگه مخلوقن، اون اولیای خدا، اون بندگان خوب خدا، اونا مخلوقن و هم مخلوقون مربوبون. فجعل رضاهم رضا نفسه، خدا رضایت اونا رضایت خودش قرار داده، و سخطهم سخط نفسه، غضب اونا رو غضب خودش قرار داده. حالا اون معنی که حضرت زهرا ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، غضب حضرت زهرا غضب خداست، رضای حضرت زهرا، خوشحالی حضرت زهرا رو خوشحالی خودش حساب کرده. با اینکه خدا خوشحالی و غم و اینجور چیزایی که بندگان دارن که نداره، ولی اون دلها دلهایی هستن که خدا حالات اونا رو به خودش منسوب کرده. اهل بیت و معصوم که بماند، تو بعضی از روایات داریم که حالات مؤمنین رو خدا حالات خودش حساب کرده. توی روایتی هست به حضرت موسی گفته شد که موسی چرا وقتی ما مریض شدیم نیومدی؟ خدا به حضرت موسی گفته چرا وقتی ما مریض شدیم به دیدن ما نیومدی؟ حضرت موسی عرض که خدای مگه شما مریض میشی؟ خدا متعال فرمود بله، فلان مؤمن از بندگان ما در فلان جا مریض شد، به عیادتش نرفتی. مگه نمیدونی عیادت او عیادت منه؟ عیادت او عیادت منه. خب وقتی راجب مؤمنین خدا حالات اونا رو حالات خودش حساب کرده، چه برسه به معصومین که قلبشون عرش رحمان هست و محل مشیت خدا هست، که اونا غمشون، غصهشون، شادیشون به عنوان غم و غصه خدا حساب شده. حالا این تو پرانتز بود، پرانتز بسته، برگردیم به اصل بس. اصل بس این بود که رحمت در رابطه با خدا دیگه اون سوزش دل و اون تحت تأثیر قرار گرفتن و اون رقت قلب که پشت سرش بعد یه عنایتی بکنه نیست، فقط همون عنایت کردن است، اون دستگیریه، اون یه چیزی عطا کردنه، اون تفضله، اون رحمت خداست. رحمت خداست فقط اون فیض رسانیشه، اون تحت تأثیر قرار گرفتنش دیگه نیست. اینکه یک محتاجی رو خدا بهش چیزی برسونه، این رحمت، عنایت. البته بدون شک تمام عالم وجود بی استثنا همه محتاج عنایت خدا هستن، همه محتاج رحمت خدا هستن. کی هستش که نیاز نداشته باشه به رحمت خدا؟ رحمت خدا و اسم رحمان خدا وسیع ترین اسم خداست که تمام اسماء خدا تحت این اسمه. و به رحمتی که التی وسعت کل شی، رحمت خدا همه جا و همه موجودات رو گرفته و از همه اسماء خدا وسیع تره، که این احتیاج به مقدار توضیح داره. من اجازه میخوام توضیحش رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید اگه خاطر شریف دوستان باشه، به خصوص رفقایی که از ابتدا بودن، ما عرض کردیم که اسماء خداوند متعال که اسمای متعددی خدا داره، علیم، قدیر، رزاق، خبیر، حی، قیوم، همین اسمایی که تو دعای جوشنی کبیر است، قبلا عرض می‌کردیم اسم‌های خدا یعنی کمالات خدا. علیمه یعنی خدا این کمال رو داره که علم داره، قدیره یعنی این کمال رو داره که قدرت داره. همینجور اسماء پروردگار یعنی کمالات و شؤون خداوند متعال که در عالم وجود هر کمالی هر کسی داره شعاعی از اون اسم خداست، از اون کمال خداست. کمالات خدا بی نهایته. وقتی میگیم خدا علیمه، علمش بی نهایته. وقتی میگیم قدیره، قدرتش بی نهایته. وقتی میگیم رزاقه، رزقش، این کمالات خدا بی نهایته، حد که نداره که. خب ماها کمالاتی داریم تو این عالم، هر که هر کمالی داشته باشه که طبیعتاً کمالاتش محدوده، این کمالات جلوه ای از اون کمال خداست. ما هم علم داریم، اما علم ما شعاعی از علم اوست. ما هم میبینیم، اما این دیدن ما شعاعی از اون اسم بصیر خداست. میشنویم، شعاعی از اسم سمیع خداست. یعنی هر کی هر کمالی داره تحت یکی از اسماء خداست. هر کمالی داره شعاع یکی از اون کمالات خدا بهش خورده. دقت بفهم، شما الان قدرت داری، قدیری، البته قدرتت محدوده، بی نهایت نیست، اما این قدرت شما شعاعی از اون قدرتی که بهت خورده. علم داری، علیمی، اما علم شما محدوده، شعاعی از علم الهی هستش که بهت خورده. تشبیهن عرض میکردیم مثل نور آفتاب که صبح وقتی میاد همه جا رو میگیره، از روزنه ها و پنجره ها و شیشه ها و اینا میتابه، شکلهای مختلف پیدا میکنه، یکی کمرنگتر، یکی پررنگتر، یه نور بیشتر، یه نور کمتر، اما یه نوره که همه جا رو گرفته. بنابراین هر کی تو این عالم، تو عالم وجود، هر کسی هر کمالی داره تحت کمالات خداوند متعال هست و تحت اسمی از اسماء خداست. اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. البته هر کسی یه سهمی گرفته ازش. هر کسی یه سهمی گرفته. منظور ظرفیت خودش. این همونیست که تو دعای کمیل میخونید و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. اسماء خدا و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. هر کسی هم که هر چی داره همون کمال خداست. یه جلوش تو اوه. یه شعایش تو اوه. و این رو هم عرض کردیم. اینا دیگه خلاصه های بحثای گذشته است که احیانا اگر دوستانی نبودن رشته کلام قطع نشه بر اونها و یه یاداوری هم بر اون رفقایی که بودن. و همچنین اینو عرض کردیم که هر کسی هر کاری تو این عالم بکنه، هم اصل وجوده وجودش، هم هر کاری که تو این عالم میکنه، این شکی نیست که با اسماء خداست، با اون کمالاته. شما الان نگاه کن، اصل وجودت به خاطر اینکه خدا خالقه تو موجود شدی تحت اون اسم. حیاتت به خاطر اینکه خدا حی، از حیات خداست، یه جلوه‌ای از اون حیاته. کاری اگر میکنی تو این عالم، مثلا فرض کنید به عنوان مثال دستمون رو من تکون، یه کاری دیگه دستم رو تکون بیدم، قدرتی است، درسته؟ این قدرت الهی هستش دیگه، یعنی تحت اسم قدیر خدا من دارم کار میکنم، یعنی با اون اسم دارم. اگه اسم قدیر خدا نبود، خداوند متعال نعوذ بالله این اسمو نداشت، این کمالو نداشت، منم قدرت نمیداشتم، منم این کارو نمیتونستم بکنم. دقت بفرمایید، اگر من الان میتونم بلند شم وایسم بگیرم بنشینم دستمو تکون بدم پامو تکون بدم، این قدرت رو که من دارم چون خدا قدیره من قادرم، اون کمال اوست که تابیده، من میتونم این کارو بکنم. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، میتونم این کار رو من انجام بدم. به حول الله و قوتهی من بلند میشم و میشینم، من دستمو تکون میدم. اگه الان من دارم میبینم، چون بصیر بودن خدا هست و یه جلوش به من خورده، من میتونم این کارو بکنم. پس کارایی که ما داریم تو این عالم انجام میدیم به خاطر اسماء خداست، یعنی اسماء خدا داره تو اینجا کار میکنه، تو این عالم اسماء پروردگار عالم داره کار میکنه. اگر من میشنوم به خاطر سمیع بودن خداست که من میشنوم. هر کاری که تو این عالم هر کسی میکنه، مگه میشه آدم یه کاری بکنه که از حول و قوه خدا خارج باشه؟ مگه میتونه آدم یه کمالی از خودش بروز بده، یه کاری، یه قدرتی، یه علمی، یه کاری انجام بده تحت حول و قوه خدا نباشه؟ همش با یه اسم خداست. واسه همین هم هستش که گفتن هر کاری میکنید بسم الله بگید. واسه همین دیگه گفتن دیگه، شما هر کاری میکنید بگید بسم الله. مثلا فرض کنید الان میخواید غذا بخورید، بگید بسم الله. یعنی این کاری که میخوام بکنم با اسم خداست. با اسم خدا میخورم، با اسم خدا میخوابم، با اسم خدا فکر میکنم، با اسم خدا درس میخونم، با اسم خدا کار میکنم، کاسبی میکنم، با اسم خدا راه میرم. هر کاری تو این عالم کسی انجام میده بسم الله، با اسم خداست. که تو قرآن خوندید حضرت نوح وقتی به یارانش گفت، به اون تعداد مؤمنین فرمود سوار کشتی بشید، اینجوری گفت قال اركبوا فيها، سوار کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خدا میریم بالا، یعنی این کشتی میره رو آب و با اسم خدا میاد پایین. این فراز و فرود با اسم خداست، بسم الله مجراها، جریان کشتی است و مرساها، نشستن کشتی است. البته حتی اگه شما اول یه کاری بسم الله هم نگی، داری با اسم خدا کار میکنی. حتی اگه بسم الله هم نگی، دقت بفرمایید، الان فرض کنید به عنوان مثال شما یه مطالعه رو شروع کن، اولش بسم الله هم نگو، یه غذایی رو شروع کن بخوردن، اولش بسم الله هم نگو. درسته که این کار صورت بگیره، این کار داره با اسم خدا صورت بگیره، ولی تو نگفتی. ولی اگه تو بگی چه اتفاقی میفته؟ اگه اول هر کارت اون بسم الله رو بگی و توجه بکنی که این کار با اسم خدا و با اذن اوست، تو قرب پیدا میکنی، تقرب پیدا میکنی، تو نورانی میشی. و الا اگر تو بسم الله هم نگی، بالاخره این کاری که انجام میدی تکوینن اسم خدا و کمال خداست که باعث شده که تو میتونی این کار رو انجام بدی. دقت بفرمایید، تو بدونی یا ندونی، الان کفار که دارن تو این عالم کاری انجام میدن، راه میرن، غذا میخورن، میخوابن، این کارهایی که دارن انجام میدن با اسم خدا و با اذن خداست دیگه، با قدرت الهی دارن این کارها رو انجام میدن دیگه، درسته؟ تحت حول و قوه خدا دارن این کارو انجام میدن دیگه. ولی کسی که بدون حول و قوه خدا نمیتونه بلند شه، بشینه، راه بره، بخوابه، کاری بکنه. اما در این حال بسم الله هم نمیگن. خب نمیگن، نوری پیدا نمیکنن، تقربی پیدا نمیکنن، چون توجهی به خدا ندارن. اسم خدا رو گفتن و بردن برای این استش که تو تقرب پیدا کنی، برای اینکه نور پیدا بکنی. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس رو، این عالم بزرگ، ایشون میگفتن اگر کسی نونوایی رو نونی که میخواست بپزه بسم الله روش نگفته بود، میفهمید که این نون تاریکه، این کار او، این عمل او، محصول او دیگه، این دستپخت اون کسی است که یه کاری بی بسم الله کرده، اینو میفهمید و اون نون رو دیگه نمیخورد، اون غذا رو دیگه نمیخورد. گفت این محصول یک کاری که روش توجه به خدا نبوده، محصولش نور نداره. اون عملی که من انجام میدم، اون فکر کردنم، اون مطالعه‌ای که من انجام میدم، وقتی توجه به خدا نیست، محصول حالات انسان تأثیر داره، حالات توحیدی یا غیر توحیدی، معنوی یا غیر معنوی، تو کار آدم، تو محصول آدم، تو نتیجه آدم. خیلی عزم هم حالا من عرض بکنم، خیلی تو پرانتز خیلی کوچیک من عرض بکنم، این که گفته شده تو روایات ما هستش که در هنگام مباشرت با همسر بسم الله گفته بشه، برای اینکه اون نطفه‌ای که ایجاد میشه، ببینید رو همین جهته دیگه که گفته شده بسم الله گفته بشه که شرک شیطان نباشه. این به خاطر همینه. یعنی اینجوری نیست که حالات انسان بی تأثیر باشه، توجه انسان به خدا یا توجه نکردن هیچ فرقی نداشته باشه تو اون عمل من، اون عمل رو تاریک یا نورانی نکنه. چرا؟ قطعا میکنه. خدا رحمت کنه مرحومت الله نجابت رو تو شیراز، هنوز هستن دیگه کسانی که ایشون خدمتشون رسیده بودن، خیلی سالی نیست ایشون از دنیا رفت. آقای نجابت، من از یکی از طلبه هاشون شنیدم، بسیار آدم با کرامتی، ایشون یه مرتبه غذا براش آورده بودن، یه لقمه خورد، غذای سفره انداخته بودن، یه لقمه خورد، گفت اون کسی که این غذا رو درست کرده احتیاج به غسل داشته، تو جنابت درست کرده، تاریک بوده، چون بالاخره جنابت یه قذارتیه، یه تاریکی هستش دیگه. اون کسی که این غذا رو درست کرده یه تاریکی توش بوده، یه جنابت احتیاج به غسل داشته، اون غذا رو گفت به هر حال اگه میشه من نخورم. نخورد دیگه. حالات انسان تأثیرگذار هستش. به هر حال از اصل بحث دور نشید. اصل بحث این بود که هر کاری تو این عالم آدم انجام میده تحت یک اسم از اسماء خداست. هر کاری بدون تردید از حول و قوه خدا شما خارج نیستی. اگه الان علمی تحت یک اسم علم میگیری، چون تحت اسم علم خدا هستی. ولی اگه اسم علم خدا و کمال او نبود، کسی نمیتونست تو این عالم علیم بشه، علمی بگیره. اون شعا باید بتابه تو علمی پیدا بکنی و همسالی. این خیلی نکته بزرگیست اگر کسی تمرین بکنه تو این مطلب. این میدونید مسائل معارفی، خوش به حال اون کسی که اینا رو باورهای قلبیش بکنه و به هر حال تو زندگیش اینا رو وارد بکنه. این معارف باید وارد قلب آدم بشه دیگه. اگه آدم این رو وارد قلبش بکنه، تو باورهاش کم کم وارد بکنه با به هر حال تمرین کردن، خیلی ارزشمنده که اون وقت هر کاری میکنه حواسش جمع باشه، اون بسم اللهش رو توجه داشته باشه. اگه لفظش رو بگه چه بهتر، اگه نگه توجه داشته باشه، ارتباط بده این عملش رو با خدا. میشینی بسم الله، بلند میشی بسم الله. اگه پیغمبر اکرم همین جور بود، تو هر جایی بارها و بارها، شما غذایی که الان میخوری سیرت میکنه، به اسم الهی هست که این کارو میکنه و به اذن خدا، اگر نخواد که سیر نمیشی. که دوایی که میخوری شفا پیدا میکنی، به اسم خداست، به اسم اون شافی خداست. الان رو زمین که نشستی سفت فرو نمیری، یا رو دیوار که تکیه میدی عقب نمیری سفته، به اسم الهی هست که این کار رو داره. هر اثری تو این عالم هست، هر اثری تو این عالم هست تحت یک اسم از اسماء خداوند متعال هستش. من روایتش رو قبلا خدمتتون خوندم، این خیلی روایت قابل توجهی است از جهات مختلف. عبدالله ابن یحیی از اصحاب خوب امیرالمومنین، از فدایای امیرالمومنین بود، جزو شرطت الخمیس. شرطت الخمیس یه تعدادی از فدایای امیرالمومنین بودن که به ایشون گفته بودن آقا شما به ما هر چی بگی ما لما و بما و چرا و چون و چرا نمیکنیم، میگیم چشم، فقط به یه شرط، و اون که تو بهش با شما باشی. هیچ با شما اصلا یک ذره اعتراض تو قلبمونم نیست شما یه چیزی به ما بگی، فقط تو بهش با شما باشی. یکیش مثلا مثل سعسعه بود، یکیش مثل همین عبدالله ابن یحیی بود. حالا اون معروفاش که خودتون میدونید، امثال مثلا فرض کنید مثل مقداد و اینا، مثل عمار. این عبدالله ابن یحیی یه مرتبه اومد خدمت حضرت امیر علیه السلام. تو روایت داره که رو جلسه علال کرسی، صندلی بود، تخت بود، هر چی جای نشیمنگاه بود، نشست، پایش در رفت، خورد سرش به یه جای خود شکست. حضرت امیر کمکش داد، خودش هم تعجب کرد که چطور شد به عجیب جای به این کوچیکی افتاده سرش شکسته. دردش هم گرفته بود، حضرت کمک داد، پانسمان کرد. در حینی که میبس، امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده. که آخرت بی حساب بشن. کتکشون رو همینجا میزنه. اگه قراره که کتک بخورن یه جایی به خاطر یه عمل بدی، همینجا کتکشون رو میزنه که به آخرت نکشه. عبدالله ابن یحیی گفت من چیکار کردم که احتیاج به کتک می‌خواستم؟ میگه من چیکار کرده بودم که احتیاج به بلا داشتم؟ حضرت امیر فرمود نشستی بسم الله نگفتی. نشستی بسم الله نگفتی. از تو توقع نبود. تو کلاس دیجوری که به توجه داشته باشی. این بی‌توجهی تو کتک داشت. نشستی فکر کردی جات سفته دیگه، بسم الله نمیخواد دیگه. نه خیر، این سفت بودنش چون خدا میخواد سفته و الا از آبم شلتره. نقل میکنن سید مرتضی علم الهدا که فقیه برادر سید رضی که جامعه نهج البلاغه بود، ایشون تو بغداد خب فقه میگفت، درس میگفت، یه شاگردی داشت که همیشه دیر میومد سر کلاس، همیشه دیر میرسید. یه مرتبه مرحوم سید مرتضی بهش گفت که شد تو شد همیشه دیر میای. گوه چی کار کنم؟ صبح زود من خونم اون طرف دجله است. صبح زود که میخوام بیام، چون باید با قایق و بلم رد میشد، نیومدن هنوز این کسان که صاحبان قایق و بلم هستن، نیومدن. تو تاریکیه هنوز. صبح خیلی زوده. من مجبورم انقدر وایسم تا اینا بیان، با اینا بیام این طرف آب، تا بیام درس همیشه دیر میشه. آقا فرمود من یه چیزی بهت میگم انجام بده، پاتو بذار رو آب بیا. یه جایی برو که نبیند کسی، تو تاریکی جایی احتیاج نیست منتظر قایق و این حرفا باشی، پاتو بذار رو آب بیا. یه چیزی نوشت سید مرتضی بهش داد. این منده خدا دیگه از فردا میرفت یه جایی تاریک و یه جایی که کسی هم نبیندش، هوا که خب تاریک بود صبح زود، یه جایی که کسی نبیندش، با اعتماد به این چیزی که بزرگی مثل سید مرتضی بهش داده بود، پاشو میذاش رو آب، میومد این طرف، همه شب سر وقت میرسید. یه مدت گذشت، به خودش گفت من چی این تو نوشته که اینجوری معجزه وار ما پا رو آب بگذاریم؟ باز کرد دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت همین، تا گفت همین رفت تو آب. دیگه تا حالا اعتماد داشت به این، حالا هرچی که بود دیگه، الان یه مقدار شک کرد تو بسم الله الرحمن الرحیم و اثرش. و همین، خب همین دیگه، پس چی؟ با اسم خدا داری کار میکنی دیگه. اما همینو که گفت رفت تو آب. بله، اگه خدا بخواد اون آب سفته مثل زمین، اگه نخواد همین زمین شله، از آبم شلتره. او میخواد. این آثار، آثار اسم الهی و خواست خداوند متعال تو این عالم هست. هر اثری که تو این عالم هست اسم خدا همه جا رو. اینجور نیست که تو فکر بکنی الان یه چیزی از تحت حکومت خدا بیرون رفته، یه چیزی از تحت اسماء خدا بیرونه. بابا امیرالمومنین تو نهج البلاغه، تو دعای کامل همینو گفت، و به اسماء کلتی ملعت، پر کرده، مملو کرده همه جا رو. ملعت ارکان کل شی، همه چی تهش اسم خداست، اون رکنش، اون پشتش اسم خدا هست. اگه اون نخواد، نه. تو روایت هستش که حضرت موسی وقتی که این بنی اسرائیل رو از این آب بخواست عبور بده، با این عصاش زد و این آب شکافته شد، از شکاف رفتن دیگه. در روایت هست اگه اینو یقینشون زیاد بود، پا رو آب میذاشتن میرفتن. متو چون اهل یقین نبودن دیگه، از موسی دیگه مجبور بود اینا زمین رو ببینن، خیالشون راحت بشه سفته، پاشونو بذارن برن، و الا رو همون آب میرفتن. به یکی از اهل بیت گفتن که آقا حواریون حضرت عیسی یقینشون بالا بود، پاشون رو آب میگذاشتن میرفتن. فرمود اگه یقینشون بالاتر بود، پاشون رو هوا میگذاشتن میرفتن. اگه یقینشون بود، چون همون خدایی که اون آب رو صفر کرده، هوا رو هم میتونه صفر بکنه. ببینید بحث این هستش که آثاری که تو این عالم هست، آدم بدونه که او چون میخواد و خواست او هست و اراده او هست. اگر آدم اینو تمرین بکنه، خیلی اون وقت تو زندگیش میتونه بر خداوند متعال توکل کنه. هیچ جا دیگه این آدم بریدن دیگه تو کارش نیست، بنبست دیگه تو کارش نیست، یه چیزی ببره دیگه، به ناامیدی برسه، به بنبست بخوره، ابدا دیگه تو کارش نیستش دیگه. خداوند خدایی هستش که گره ها رو باز میکنه، اثر میده به یه چیزی، اثر از یه چیزی میگیره. پیغمبر اکرم تو یکی از جنگ ها نقل میکنن که از اصحابش به لشکرش دور شد. تو یکی از جنگ ها که درگیری نبود بین دو لشکر، دو تا اردوگاه در مقابل هم دیگه بودن، پیغمبر از لشکرش دور شد، رفت زیر یه درختی، زیر سایه درختی مقدار استراحت میکنه. یکی از افراد دشمن یه قورسنامی بود از مشرکین، دید که پیغمبر از اصحابش دور شد، رفت مثلا پشت یه تپه زیر سایه درختی. این رفت دور زد که بیاد پیغمبر اکرم رو غافلگیر بکنه و مثلا ترور بکنه در حال خواب. اومد پیغمبر اکرم چشمش بسته بود، خوابیده بود. این اومد بالای سر پیغمبر شمشیرش کشید، فریاد زد که یا محمد من یونجی کمنی صلوات الله سلامه. چه کسی میتونه تو را دست من نجات بده؟ پیغمبر چش رو باز کرد، دیدیم شمشیری که اشتباه سرش هستش. خب پیغمبر میدونه که بابا این دست اگه بخواد بره بالا بیاد پایین احتیاج به قدرت داره، یه حول و قوه میخواد. این شمشیره اگه بخواد ببره احتیاج به خواست خدا داره. هم آرام پیغمبر اکرم فرمود الله، خدا میتونه من نجات بده. این خیلی ناراحت شد، گفت ملا خدا دیگه که. شمشیرشو بلند کرد که بزنه، یه سنگ از زیر پاش در رفت، عقب عقب رفت خورد زمین. تا خورد زمین شمشیرم از دستش در رفت. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیرشو برداشت، گفت من یم نه اوکمندی، حالا تو رو چه کسی میتونه از دست من نجات بده؟ او گفت عفوک و کرمک، عفو خودت، بزرگواری تو هستش، من کسی رو ندارم. پیغمبر کم فرمود باش برو. تو اون جنگ نه، ولی بعدها که این خاطره به یادش می اومد مسلمان شد. اون موقع نه، ولی بعدها که این عفو و کرم پیغمبر رو دید که این آدم آدم معمولی نیست، این آدم آدمی است که مهار خودش به دستش، این آدم آدمی نیست که موقع عصبانیت چشمو ببنده هر کاری بکنه. خب بنابراین تمام کارها تو این عالم و هر اثری تو این عالم هست اثر اسمی از اسماء خداست، منتها تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، تمام کارها اثر یک کمالی از کمالات خداست و کمالات خدا عالم رو پر کرده. هر کاری که تو اینجا انجام میشه به اسم الله، اما به اسم الله الرحمن الرحیم، با اسم رحمت خدا، بسم الله الرحمن الرحیم کار تو این عالم صورت میگیره. چون ببینید اگه خداوند متعال همه اسما رو داشت ولی نعوذ بالله رحمان و رحیم نبود، رحمت نداشت، مهربانی نداشت، محبت نداشت، اگر خدا قدرت داشت بی نهایت، عظمت داشت بی نهایت، حیات داشت، حی بود، قیوم بود، همه اسماء الهی و همه کمالات داشت، اما مهربان نبود، خب چه دلیل داشت که به ما چیز بده؟ خب داره، داره برای خودش داره، چرا باید به دیگری بده؟ چرا باید به بندگانش عطا بکنه؟ چرا باید عنایت بکنه به بندگانش؟ لذا میبینید همه اسماء اگر بخوان تأثیر بکنن و کار بکنن تحت اسم رحمت خدا هستن. تمام اسما اگه بخوان تو این عالم که گفتیم اسما کار میکنن، کمالات خدا تو این عالم اثر گذارن، اما همه تحت اسم رحمان خدا. اسم رحمت خدا وسیع ترین اسم خداست و تمام اسما که اثر دارن تو این عالم، چون خدا رحمانه، چون خدا مهربانه، چون خدا مهربانه رزق میده، چون خدا مهربانه اثر میده به کارها، عطا میکنه، عنایت میکنه. اسم رحمان خدا وسیع ترین اسمه و به رحمتی کلتی وسعت کل شی، رحمت خدا همه جا رو گرفته، این اسم رحمت خدا. لذا شما تو سوره الرحمن ببینید، تو سوره الرحمن که خدا داره اونجا از اسم رحمتش و آثارش میگه، جهنم رو هم یکی از آثار اسم رحمت خدا میدونه. تو سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن، برید جلو، یکی یکی خدا داره مظاهر و آثار رحمتش رو میگه. بعد میگه هاذهی جهنم التی کنتم تو ادون، هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. جهنم رو خدا داره میگه، بعد اون ته آیه میگه به کدومی که از نعمتهای خدا شما کدومی که از نعمتهای خدا رو تکذیب میکنید؟ جهنمی که نعمتهای خداست، یکی از مصادیق رحمت خداست. ببینید وقتی جهنم رو توصیف میکنه میگه هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون، که همون جهنمی که مجرمین او رو تکذیبش میکنن. یطوفون بینها و بین حمیم آن، که تو آتیشش و تو سختیاش بالا پایین میرن. بعد خدا میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدومی که از نعمتهای خدا رو تکذیب میکنین؟ یعنی نعمت الهی، نعمت الهی هستش دیگه برای بشریت. اگه یه جایی نباشه که بترسن اون کسانی که میخوان هرزگی بکنن، اون کسانی که مانع رشد بشریتن، باید یه جایی باشه به نام جهنم که اونا حساب ببرن. این نعمته. ببینید پدر مادر، معلم، اینایی که مربیان، هم باید تشویق داشته باشن، هم یه جاهایی باید تنبیه داشته باشن. اون تنبیه برای مربی یکی از ضروریاته. مربی که اصلا تنبیه نداشته باشه، هیچ، یعنی هر کاری بکنه اون طرف مقابلش اصلا هیچ نترسه. خب این ضعفه، این ضعف هستش. بنابراین جهنم تو این دید یکی از نعمتهای خداست، یکی از مصادیق و آثار رحمانیت خدا هست. لذا تمام آثاری که همه اسماء خداوند متعال که تو این عالم اثر گذارن تحت اسم رحمت خداست. خب حالا ببینید، پس اسم رحمت خدا وسیع ترین اسم خداست که تمام آثار تو این عالم مال اونه، مال اسم رحمان رحیمه، درست؟ وقت معدن اون اسم رحمت خدا کیان؟ اهل بیت و معدن الرحمه، معدن این اسمی که خدا باش همه کار تو این عالم بکنه، این اسمی که خداوند متعال هر عنایتی، هر رزقی، هر چیزی که به کسی میده تحت این اسمه، وقت معدنش و مظهرش اهل بیت علیهم السلام هستن. من اجازه میخوام یکی دو تا نکته کوتاه راجع به این مسئله بگم که این بس تو همین جلسه بتونه پروندهش بسته بشه. عنایت بفرمایید. ببینید، من این رو تو یکی از بحث‌های حالا شاید هفته‌های گذشته سمت خدا هم عرض کردم، بعضی از دوستان شاید این اونجا شنیدن. روایت معروفی است، همتون بارها شنیدید، ولی من تقاضا میکنم این روایت از روایات قابل توجه اهل بیت مرحوم طبرسی تو مجموع البیان آورده. این روایت رو خدا نوتال فرمود که من رحمتم صد جزئه. این برای که ما بفهمیم خدا اینجوری جز جز کرد. رحمتم صد جزئه، یک جزء از صد جزء رحمت من اومده تو عالم پایین، عالم دنیا، یک جزءش اومده. تمام مهربانی ها و عطوفت ها از اول تاریخ تا آخر تاریخ نتیجه اون یک جزء رحمت منه که اومده تو عالم دنیا، یک جزء رحمت. یعنی شما از اول آفرینش تا قیامت هر مهربانی تو عالم پایین هست، پدر و مادر به بچه، بچه به پدر و مادر، همسران به هم دیگه، دوستان به هم دیگه، حتی تو حیوانات، هر عاطفه، هر مهربانی تو این عالم هست، تو این روایت داری که همش محصول اون یه جز رحمت منی که اومده پایین تو عالم دنیا. 99 تاش عالم دنیا ظرفیتشو نداره که رحمت من اینجا ظهور بکنه. 99 جزش اصلا تو عالم دنیا نمیاد. خدا فرمود 99 جزش مال عالم آخرته، به علاوه همون یه جز که یه جز نازلش اومده تو دنیا، ولی اصلش بالاست. و اهل بیت ظرفیتشون جوریست که هر صد جز رحمت خدا رو گرفتن، هر صد جز رحمت خدا. ولذا اهل بیتی که اون رحمت خدا رو تو دنیا آخرت تقسیم میکنن، چه تو دنیا اون یه جز که باید تقسیم بشه، هر کسی یه سهم برداره، چه تو آخرت اهل بیت مقسم میشن. یادتون هست اون حدیثی که به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم، که خدا تو معراج به پیغمبر با خطاب ابوالقاسم خطاب کرد، بعد جبرئیل از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله برای چه خدا به شما گفت ابوالقاسم؟ همونجا خطاب رسید از خداوند متعال به پیغمبر که لعنک تقسم الرحمه، چون تو تقسیم میکنی رحمت رو بین عبادی، تو تقسیم میکنی. اون صد جزء رحمت رو اول اهل بیت میگیرن. شما ظرفی یه جزءش اومده تو عالم دنیا شده، از اول آفرینش تا قیامت هر مهربانی و عاطفه‌ای که تو این عالم هر کسی به هر کسی داره، چه تو حیوانات چه تو انسان‌ها، محصول یه جزءه. 99 تاش مال آخرته. حالا اون 99 تا بله، اون یکی، کل 100 تاش رو اهل بیت میگیرن تقسیم میکنن. معدن دیگه اول اونجا میاد بعد تقسیم میشه، اول اونجا میاد رحمت خدا. بذارید من یه نکته دیگه رو عرض بکنم. این که میگیم اهل بیت رحمت خدا را یه دست میگیرن، یه دست تقسیم میکنن، چه تو دنیا چه تو آخرت، این نه مثل اون کاریست که کارمند بانک میکنه که میلیون ها تومن از یه دست میگیره به یه دست دیگه میده، از گاوصندوق میاره میده به مشتری. این کارمند انتقال میده پول رو، اما یه ریال هم نصیب خودش نی، شاید خودش هم فقیرانه زندگی بکنه، فقط انتقال میده، فقط واسطه، واسطه فیض هم نمیشه بهش گفت، فقط واسطه فیضه به این من. این واسطه گریش به این صوره. اهل بیتو که ما میگیم واسطه هستن، کانال رحمت خدا هستن، رحمت خدا اول میاد اینجا بعد تقسیم میشه، اینجوری نی. مثل کارمند بانک نیست که هیچی نگیرن، یه دست بگیرن به یکی دیگه بدن. نه، اهل بیت مثل اون شاگرد اول یک کلاسن که توی یک کلاس یه استاد وقتی مطالب علمی سنگین میگه، شاگرد اول میگیره مطلب و عالم میشه، اول خودش عالم میشه، مطالب علمی استاد رو میگیره، دیگران نگرفتن. حالا فرض کنید دیگه مطلب خیلی سنگینه، اون شاگرد ممتازه مطلب علمی استاد رو وقتی میگیره، میگیره یعنی چی؟ یعنی میفهمه، یعنی خودش عالم میشه. وقتی عالم شد وقت برای دیگران میره توضیح میده. واسطه بودن اهل بیت نسبت به فیض اینجوریه، رحمت خدا رو که میگیرن اول خودشون میشن مهربان، خودش میشه رحمتن للعالمین، خودش میشه رحمتن للعالمین، خودش میشه رحمت واسعه خدا، خودش مهربان، خودش جوشش پیدا، معدن دیگه، معدنه. فقط اینجور نیستش که محل ذخیره باشه بیاد و بره، خودش جوشش داره، از خودشه، مظهره. اینو خیلی بهش عنایت بفرمایید. شما نگاه بکنید از اون یک جز رحمت خدا که اومد تو عالم دنیا و عرض کردیم از اول آفرینش تا آخر آفرینش هر مهربانی و عطوفتی که تو این عالم هست جلوه از اون یک جز رحمت خداست. مادران، مادرانی که سمبل مهربانی هستن چقدر گرفتن؟ شما مادر رو در نظر بگیرید، یه جلوه گرفته، اون وقت شده سمبل مهربانی تو ادبیات، تو فیلم ها، تو داستان ها. پیغمبری که نه یه جلوه از یک جز، کل صد جز رو گرفته، وقتی که چی میشه؟ اهل بیت اینجوری هستن، میشن معدن رحمت. و همین هستش که مثل پیغمبرکم گاهی موقع مینشست گریه میکرد، وقتی بهش بگفتن یا رسول الله چی گریه میکنی، میفهمد رحمتن للاشقیا، دلم برای اشقیا میسوزه، دلم برای اشقیا میسوزه. شماها نها، برای ابو جهل، برای ابو لهب، چون پیغمبر یک نفر نمیخواد بره جهنم، راضی نیست دیگه، یک نفر بره جهنم. تو روایت از حضرت موسی پیش خدا وساطت کرد برای شیطان که خدایا از این بگذر که اینقدر مردمو گول نزنه، اینقدر فریب نده. خدا فرمود به یه شرط ازش بگذرم، بر قبر آدم بره سجده بکنه، بر قبر آدم سجده بکنه. حضرت موسی خیلی خوشحال شد که به هر حال یه اغواگر این چنینی رو رامش کرد. رب به شیطان گفت خدا حاضر تو رو ببخشه، ولی با یه شرط، که بر قبر آدم سجده بکنی. شیطان گفت من بر خودش سجده نکردم، من بر قبرش سجده بکنم، من کار نمیکنم. حضرت موسی تو این نقل، طبق این نقل وساطت برای او هم کرده. انبیا شأنشون رحمته. واسه همینم اسم آخرین جمله رو عرض میکنم، بحثم تمام میکنم، خیلی هم عذر میخوام زار. وقت دیگه وقته. وقت نمازه؟ اما یه اذان شنیدیم، این صدای موبایل بود. بله بله بله. خب بله، احتمالا میخواستن ما قطع بکنیم دیگه، صدا رو در آورد. یه صلواتی عنایت بفرمایید. در دعای ابو حمزه یه فرازی است، من اینو خیلی جاها گفتم، من تقاضا میکنم شما بزرگوارا که اهل این حرفا هستید، این فراز دعای ابو حمزه رو برید رجوع بکنید، یا اگه الان میتونید بگیرید حفظ بکنید، تو قنوتا، تو سجده ها بخونید. فوق العاده اصلا یه فرازهایی تو دعای ابو حمزه هست، حالا همش به یه معنا همش، ولی یه فرازهایی هست به خدا قسم غیر از معصوم اگر باشه کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه، کسی بلد نیست، فقط معصومی که باید اینجوری حرف بزنه. شما این فراز دعای ابو حمزه رو ببینید چقدر لطیفه. تو این دعا امام سجاد علیه السلام به خدا متعال عرض میکنه که الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، خدا اگه منو ببری جهنم دشمنت شیطان خوشحال میشه. و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک، اگه منو ببری بهشت پیغمبرت خوشحال میشه. خب خدای پیغمبرت خوشحال کن، چرا دشمنتو خوشحال میکنی؟ منو ببر بهشت دیگه. اگه منو ببری جهنم پیغمبر خوشحال میشه، پیغمبر که میشه گریه میکرد برای امثال اشقیا. خدای اگه منو ببری جهنم دشمنت شیطان خوشحال میشه، اگه منو ببری بهشت ففی ذلک سرور و نبیک، و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خدای به خودت قسم من میدونم تو پی خوشحالی پیغمبرتی، او رو میخوای خوشحال بکنی. یعنی با زبان خیلی لطیف آدم داره استدلال میکنه به خدا، با خدا استدلال میکنه، میگه خدای دیگه دلیل ما دیگه تام و تمامه، دیگه هیچ اتمام و حجت ما داریم میکنیم برای دیگه، ما جز بهش دیگه هیچ جایی، چون هر جایی دیگه ما رو ببری پیغمبر خوشحال نمیشه، ناراحت میشه. پیغمبر اینو شما با توجه یه موقعی بگید و ببینید چی گیرتون میاد. این آدم یه مقدار توجه بکنه بهش وقت ببینید چه لذتی داره. این بزرگوارها این چنین بود دیگه، هم رحمت عام خدا رو اینها داشتن، هم رحمت خاص. پیغمبر هم رحمتا للعالمین بود، مظهر رحمانیت خدا بود برای همه عوالم وجود و برای همه، هم مظهر رحیمیت خدا بود و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، مظهر رحم، یعنی نسبت به مؤمنین پیغمبر دیگه رحمت خاص دیگه داشت. من این رو بذارید آخر جلسه عرض بکنم از قول یکی از مراجع بزرگوار تقلید که خدا انشاءالله حفظشون بکنه الان هستن. شون یه موقعی راجع به رأفت امام رضا علیه السلام بگفت، میگو امام رضا رؤوفه، همه ائمه رؤوفن، امام رضا رؤوفه، هم مظهر رأفت رحمانی خداست، هم رأفت رحیمی خدا، یعنی هم رحمت عام خدا، هم رحمت خاص خدا که نسبت به مؤمنینه. بعد ایشون میگه من برای هر کدومش مثال میزنم. این که امام رضا علیه السلام، عرض کردم امام رضا و همه معصومین اینجور بودن، مظهر رحمت عام خداست و هیچ کسی رو محروم نمیکنن. مأمون اومد پیش امام رضا، گفت من از یکی از همسرانم میخوام فرزند پیدا بکنم، فرزندم نمیشه. امام رضا علیه السلام فرمود تلد و به دنیا میاره، یعنی او رو هم رد نکرد که تا یک سال بعد مأمون بچه قنداقیش رو دستش بود، امام رضا او رو هم رد نکرد. این اون رأفت عام امام رضاست، مثل رأفت عام به خدا که به کفار و گبر و یهود هم داره میرسه. اون رأفت عام به خدا الان به همشون، به همه داره میرسه دی. اما این مرجع بزرگوار میفرمود که امام رضا یه رأفت خصوصی و یک رحمت ویژه هم داره برای مؤمنین. اون رو ایشون اینجوری میگفت، میگفتش که الان اگر مشهد مشرف بشید از خدام بپرسید جای قبر یکی از اولیاء خدا رو داخل رواق‌ها، تو صحن نیست، داخلی که رواق‌ها بهتون نشون میدن. مرحوم میرزا حبیب الله گلپایگانی که این مرجع بزرگوار میگفت میرزا حبیب الله گلپایگانی اگر از اوتاد نبود از ابدال بود، اگر از اوتاد نبود از ابدال بود. خود ایشون میگفت من تو جوانیم میشناختمش و باهاش بودم، 40 سال شب بلند میشد زمستان و تابستان تو سرماهای سخت مشهد، سجاداشو برمیداشت میبرد پشت در به حرم امام رضا که میبستن اون موقع تا نزدیکای اذان، میرفت پشت در به حرم امام رضا سجاداشو مینداخت، 40 سال نماز شبش اونجا خوند. میرزا حبیب الله گلپایگانی، ایشون این مرجع بزرگوار میگفت، میگفتش که من جوونیم باهاش بودم، روزها معمولا روزه بود، شبها آدمی بود که به هر حال تو خواب غفلت نبود. خدا بهش یک خاصیتی داده بود، یا به تعبیر دیگری امام رضا علیه السلام به اذن الله بهش یک خاصیتی به این میرزا حبیب الله گلپایگانی داده بود. من از بعضی از خدام حرم امام رضا هم شنیدم که دستش، دست راستش، این دست راست جوری بود که بر سر هر مریضی میکشید که سهلترین و آسانترینش سرطانی بود، سهلترینش سرطانی بود، بر سر هر مریضی که میکشید خوب میشد. خود این مرجع بزرگوار ایشون میگفت، من از زبان خودش شنیدم، میگفت من از میرزا حبیب الله خودم پرسیدم که چی شد که این دست این خاصیت رو پیدا کرد، اونم دست راست. میرزا حبیب الله گفتش که من مریض شدم، مریضی بسیار سختی تو بیمارستان، یکی از بیمارستان مشهد، رو تخت افتاده بودم، منو رو به قبله کرده بودن، یه آخر عمرم بود، حالم بسیار وخیم بود. میگم جا رو تخت بلند شدم به سمت حرم امام رضا نشستم، گفتم یا علی ابن موسر رضا، 40 سال اول زائرت من بودم، 40 سال زمستان و تابستان اومدم پشت درت گدایی کردم که وقتی در باز میشه اول چشمی که به حرمت بیفته چشم من باشه. این کاری بود که از من بر اومد، الان افتادم کار از دست من در رفته، یا علی ابن موسی رضا شما بر من چی کار میکنی؟ من 40 سال این کاری که از دستم بر اومد این بود. شما بر من چیکار میکنی؟ قسم میخورد میذبیح الله گلپایگانی. میگفت تو همون اتاقی که بودم یه مرتبه دیدم که اتاقم تبدیل شد به یه گلستان، یه باغ مکاشفه بود. میدیدم امام رضا علیه السلام روی تختی کنارش گل هست، روی تخت نشسته. میگه من نزدیک شدم، حضرت لبخند زد به من و بعد یه گلی کند از کنارش به دست من داد. من با دست راست گرفتم، با دست راست این گل رو گرفتم و کنار حضرت چند لحظه نشستم، حرفی رد و بدل نشد. یه چند لحظه نشستم، بعد خودم رو یافتم که دو مرتبه تو همون اتاق بیمارستانم، یعنی تمام شد مکاشفه. اولین کسی که اثر این دست رو بهش رسید خودم بودم. خودم که پر از درد و مریضی بودم، دست خودم نمیدونستم یه همچه خاصیتی پیدا کرده، دست خودم خورد به بدن خودم، دیدم درد رفت، فهمیدم این دست خاصیت پیدا کرده. و از اون به بعد بود که به سر هر کسی میکشیدم که هر مریضی داشت رفت میشد. این مرجع بزرگوار میگفت اون رحمت خصوصی اهل بیت اینه که به یه مؤمنین خاص میدن. دستی خورد به گلی که به دست امام رضا خورده، تازه دست به دست امام رضا هم نخورده بود، دستش خورد به یه گل که از دست امام رضا گرفت و خیلی همچین خاصیتی پیدا کرد. اهل بیت شماها کیا هستید؟ شما کی هستید؟ اون وقت شما کی هستید؟ مادرتون کی هست؟ مادرتون که هست که شماها در مقابل او خاضع اید. مادرتون کی هست که یکی از القابشون هانیه است، مهربان، اصلا از القاب حضرت زهرا هانیه هست. وقتی تو بستر افتاده بود دعا برا همه میکرد. گاهی ما بعضی ها تعجب میکردن، ظاهرا اسما هستش، میگه من دیدم خانم داره دعا میکنه، دعاش این بود که خدایا به اشک چشم بچه هام که وقتی من نیستم گریه میکنن، خدای به عشق چشم بچه هام ازت میخوام ان تغفر لعصات شیعتی، از شیعیان من بگذر، از گناهانشون بگذر، از گناهان شیعیان من بگذر. به پدر بزرگوارش عرض کرد یا رسول الله، بابا جان من اگر باشه که مهریم همون مهریه باشه که دختران دیگری دارن، پس چه فرقی با بقیه؟ پس چه فرقی با بقیه؟ پیغمبر فرمود که دخترم شما مهریت میخواید چی باشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که پدر جان مهریه من میخوام درخواستی بکنی از خداوند متعال، ضمانتی به من بده، حق شفاعتی که از شیعیان من، از شیعیان امتت خداوند متعال بگذره. که همونجا جبرئیل نازل شد، چیزی را آورد از طرف خداوند متعال به حضرت زهرا داد که حضرت زهرا درخواست کرد این تو قبرش گذاشته بشه، تو کفنش گذاشته بشه. ولذا شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها روز قیامت از گست دو نفر هستن که شفاعت عجیب و غریب دارن. یکی امام حسین علیه السلام هست که شفاعتش عجیب و غریب هستش و اینا دیگه تو گنجایش ذهن امثال منی نیست. یکی از زهرا سلام الله علیها هستش. میلاد این بزرگوار نزدیک هست. من فقط این رو عرض کردم که هنوز تا نگذشتیم از این ایام، از ایام شهادتش گذشتیم، اما ایام میلادش هست که آدم میتونه به هر حال به گونه استفاده بکنه. خدای تو رو قسمت میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت لحظه ای دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. اگر دوستان من نمیدونم مدیحه چیزی میخوان هستش کسی، خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی حضرت زهرا. این دعاها سنگینه من میدونم و تقاضا میکنم هر جای آبروی حضرت زهرا رو پیش خدا نبرید، یعنی نبرید منظورم اینه که آبرو یعنی در خونه خدا نبرید، منظورم اینه. خدای تو رو به آبروی حضرت زهرا قسمت بدین، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، ما رو از سربازان حضرت عصر جمعه هست در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد از سائه سلام ما رو، حضرت که میبینه ما رو، حضرت که دلها رو خبر داره، اما از این باب هست که عرض ادبی بکنیم. خدای تو رو قسمت بدیم سلام ما رو از سائه به خدمت وجود مقدس امام زمان علیه السلام برسان. دعای زاکیه حضرت رو در حق همه ما شامل قرار بده. خدای به محمد و آل محمد امام راحلمون، شهدامون، ذوی حقوقمون با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات طلوعشون بیفزای. خدای تو رو قسمت بدیم مرزای اسلام، یه عده مریض دارن سفارش کردن، منظورین رو و به حق از زهرا سلام الله علیها شفای عاجل کرم بفرما. خدای به محمد و آل محمد مشکلات همه جوامع دینی اسلامی به خصوص کشور امام زمان علیه السلام برطرف بگردان. به محمد و آل محمد شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.